صفحه 583. من همراه کنیزک تا دروازه شهر آمدم و در آنجا با مادر شاهزاده که با گروهی بسیار می‌خواستند شاهزاده را به خاک سپارند روبرو شدیم. آنگاه کنیزک به مادر شاهزاده گفت: اجازه فرمایید پیکر دو عاشق راستین که در زمان زندگی به منظره یک روح در دو پیکر بودند، اینک در یک آرامگاه در کنار هم به آرامش خود ادامه دهند. مادر داویده هم آنن موافقت کرد و پیکر شاهزاده را که اهالی آن را مشایعت می کردند در جوار مقبره شمس النهار دفن کردند. از آن پس این آرامگاه محل زیارت گردید و هر سال گروه بیشماری از آنجا دیدن می کردند. در این هنگام که سحرگاه نزدیک می شد، شهرزاد گفت: ای شهریار، این بود داستان عشق شمس النهار و شاهزاده ایرانی و اینک داستان زیباتری برایتان تعریف خواهم کرد. سرگذشت عشق بازی های قمرالزمان و شاهزاده خانم بدورا. در فاصله 20 روز دریانوردی از سواحل آبهای ایران در قلمرو اقیانوس هند جزایری قرار گرفته که آن جزایر را فرزندان خالدان می‌نامیدند که جمعاً به 4 ایالت بزرگ تقسیم می‌گردید و هر کدام از آنها بسیار آباد و پر جمعیت بود و قلمرو پادشاهی سلطان توانایی را تشکیل می‌داد که او را شاه زمان می‌نامیدند. این پادشاه مقتدر دارای 4 همسر عقدی و تعداد 60 زن سیغه بود. شاه زمان که خود را خوشبخت‌ترین شاهان جهان به شمار می‌آورد، در کمال آسایش بر کشور پر جمعیتی حکومت می‌کرد. او فقط از یک جهت ناراحتی داشت و آن هم نداشتن فرزند بود که پس از مرگش تخت و تاج او بدون وارث می‌ماند. شاه زمان نداشتن فرزند را سالیان دراز از دیگران پنهان داشته بود تا عاقبت از این پرده پوشی به تنگ آمد و روز این راز را برای نخست وزیر خود که مرد عاقلی بود فاش ساخت و از او چاره جویی کرد. وزیر با تدبیر گفت: پادشاها، آنچه به نظر می رسد آن است که هیچ کدام از همسران شما استعداد باردار شدن را ندارند و من تا آنجا که تجربه و علم نشان می دهد راه چاره‌ای به نظرم نمی رسد و در این صورت باید به نیروی آسمانی و خدایی روی آورد و شما پرهیزگاران و ریاضت کشان را دعوت کنید و آنها را مورد مهربانی و پذیرایی قرار دهید و از آنها بخواهید که با دلهای پاک خود دعا کنند و از خداوند بخواهند که خواسته پادشاه را عملی سازد. شاید دعای خیر آنها مورد پذیرش خداوند قرار گیرد. پادشاه این نظر را پذیرفت و به همین ترتیب هم عمل کرد و بعد از 9 ماه خداوند پسر زیبارویی به او عنایت کرد که از فتح زیبایی او را قمرالزمان یعنی ماه روزگار نامید. 7 شبانه روز جشن تولد گرفتند و شهر را چراغانی کردند و نیازمندان را غذا دادند و پذیرایی کردند و شور و شادی در همه جا دیده می شد. به این نوزاد از نخستین روز توجه کردند و دایه مخصوص و مربی دانا و آگاهی برایش گماشتند و به آموزش و پرورش او پرداختند و بهترین آموزگاران و دبیران را مأمور تربیت شاهزاده کردند و رفته رفته او را با کلیه دانش‌ها و هنرهای روز آشنا ساختند. از لحاظ ورزش و تربیت بدنی و پرورش مبانی اصول اخلاقی و ادب تعلیمات کافی به او داده شد، به طوری که سلامت جوانان همسن و سال خود گردید و آنچه را که یک شاهزاده تمام عیار باید بداند به او آموختند. این شاهزاده به قدری برازنده و زیبا و آگاه و توانا بود که هر کس او را می دید شیفته جمال زیبا و کمالات انسانی او می گردید، به خصوص پدرش که او را چون جان شیرین دوست داشت. هنگامی که شاهزاده به سن 15 سالگی رسید، پادشاه که او را بسیار دوست داشت به این فکر افتاد که تخت و تاج شاهی را به فرزند بسپارد و خودش به استراحت بپردازد و این فکر را با نخست وزیر دانای خود در میان گذاشت و گفت: من به سن پیری رسیده و می خواهم کنارگیری کنم و بقیه سالهای زندگی را استراحت کنم و از طرز حکومت فرزندم لذت ببرم. نخست وزیر که مرد با تجربه و جهان دیده‌ای بود به پادشاه پاسخ داد که با توجه به سن و سال شاهزاده او هنوز بی تجربه است و شایسته نیست که تمام بار مسئولیت و اداره امور کشور را یک جا و یک باره به عهده او گذاشته شود، بلکه به نظر می رسد که این مسئولیت به طور تدریجی به او داده شود. به این ترتیب که شاهزاده را در هیئت عالی مشاورین سلطنتی شرکت دهیم تا تدریجا هنر حکومت و کشورداری را بیاموزد و سپس با گزیدن همسری برای او حس مسئولیت زندگی خانوادگی را در او تقویت نماییم و بعد از آنکه او را از هر جهت شایسته و آگاه یافتیم آنگاه بار مسئولیت حکومت را به او واگذار کنید. شاه فکر نخست وزیر را پسندید و او را از حضور خود مرخص کرد و قمرالزمان را به حضور پذیرفت. قمرالزمان که معمولاً در مواقع معینی احضار می شد تعجب کرد چرا او را احضار کردند. شاه به او گفت تو را اینجا خواستم تا بگویم تو اینک به سنی رسیده ای که باید خود را برای ازدواج آماده کنی. قمرالزمان که انتظار شنیدن چنین مطلبی را نداشت غافلگیر شده و عرق بر چهره‌اش نشست و گفت پادشاها من هنوز جوانم و آمادگی زناشویی ندارم. از این گذشته به طوری که در کتاب‌ها خوانده‌ام زنها موجودات مرموز و بی‌وفایی هستند که قابل اعتماد و همسری نیستند. بنابراین به من اجازه دهید که در این باره بیشتر بررسی کنم و بعداً به عرضتان برسانم. شاه که از جسارت فرزند ناخشنود بود و آن را نافرمانی به شما می‌آورد به روی خود نیاورد و گفت نمی‌خواهم تو را مجبور سازم، ولی این را بدان که تو جانشین من خواهی بود و هر پادشاهی سرانجام باید فرزندی برای جانشینی خیش داشته باشد، آن هم برای حکومت بر چنین سرزمین پهناوری. شاه قمرالزمان را جزء اعضای هیئت عالی مشورتی پادشاهی انتخاب کرد و قرار شد که قمرالزمان در هر یک از نشست‌های شورا شرکت جوید و طرز اداره حکومت را از نزدیک بیاموزد. یک سال از این ماجرا گذشت و سلطان دوباره قمرالزمان را نزد خیش فراخواند و به او گفت یک سال گذشت، اینک منتظرم که پاسخ مرا درباره ازدواج خودت بدهی. آیا هنوز هم خوشنودی مورد نظر مرا از من دریغ می‌کنی و می‌خواهی پس از مرگ من تا آخرین پادشاه دودمان من باشی؟ شاهزاده به سردی پاسخ داد پادشاها من یک لحظه از اندیشیدن درباره ازدواج غفلت نکردم، ولی عاقبت به این نتیجه رسیدم که زن موجود بی‌وفا، غیر قابل اعتماد و نیرنگ باز است و درباره این گروه شکایت بسیاری از بدرفتاری و شرارت‌هایشان خوانده‌ام و باید به آگاهیتان برسانم که من در تصمیم خود دائر بر زن نگرفتن باقی هستم و اصرار پادشاه تأثیری در من نخواهد داشت. این را گفت و تعظیم مختصری کرد و بدون آنکه منتظر پاسخ شاه شود از در خارج شد. هر شاه دیگری غیر از شاه زمان بود تحمل این جسارت را نمی کرد، ولی او باز هم به خود گفت من از راه ملاتفت و نرمش باید این فرزند سرکش را رام کنم و فعلا موردی برای اجبار او وجود ندارد. شاه زمان نخست وزیر را صدا زد و گفتگوی خود را با قمرالزمان و پاسخ بی‌ادبانه او را به نخست وزیر اطلاع داد و گفت نمی دانم با این جوان خود پسند چه رفتاری کنم تا او را آماده زناشویی سازم. نخست وزیر پاسخ داد صبر و شکیبایی بهترین شیوه در برابر دشواری ها بوده است، اما در این مورد به خصوص عقیده دارم یک سال دیگر به شاهزاده مهلت دهید و چنانچه باز هم نافرمانی نشان داد آنگاه موضوع را در هیئت مشاورین مطرح فرمایید و بفرمایید این ازدواج تنها جنبه خصوصی برای شاهزاده ندارد، بلکه به خاطر بقای تاج و تخت و صلاح ملت است و باید از این دیدگاه به موضوع نگاه شود. سلطان نظر نخست وزیر را پسندید و به اندرون رفت تا در این باره با مادر شاهزاده که بسیار علاقه‌مند به زن گرفتن پسرش بود گفتگو کند. سلطان گفت من دوبار با قمرالزمان در این باره صحبت کردم و نپذیرفته است و چون از تو هر شنوی بیشتری دارد تو از او بخواه که ازدواج کند. ضمناً به او بگو در صورت ابراز نافرمانی ممکن است پادشاه اقدامی کند که خوشایند تو نباشد و در نتیجه سبب پشیمانی تو از این نافرمانی هم بشود. مادر شاهزاده که نام او فاطمه بود با فرزندش صحبت کرد و قمرالزمان همان پاسخی را که به پدر داده بود به او هم داد. فاطمه فهمید که فرصت مناسبی برای اصرار کردن نیست و باید بعداً در شرایط بهتری در این باره با فرزند خود به گفتگو پردازد. مدت زیادی گذشت و روزی که فاطمه مناسب می دانست دوباره موضوع ازدواج را با قمرالزمان در میان گذاشت و پرسید چرا تو با ازدواج مخالفت نشان می دهی؟ همه زنها که بد نیستند، در بین آنها افراد خوب و شایسته‌ای هم پیدا می شوند که می توانند همسر خوبی برای شوهران خود باشند. تو اتفاقا کتاب‌هایی خوانده‌ای که فقط درباره زن‌های بداندیش و بدکردار حکایت نقل کرده است. چه بسیار بانوانی هستند که با نیروی تدبیر و دانش و پرهیزگاری خود از زیاده‌روی‌ها و ستم‌های پادشاهان جلوگیری کرده و مادران بسیار خوب و با کفایتی برای فرزندان خود بوده اند. بنابراین نباید همه زنها را با یک چوب راند. قمرالزمان پاسخ داد: مادر جان، من هم قبول دارم که زنهای پرهیزگار و خوبی هم وجود دارند، از جمله خود شما که از هر جهت شایستگی کامل دارید و نمونه هستید. حال فرض کنیم من هم مانند پدرم تصمیم گرفتم ازدواج کنم. در این صورت پدرم شاهزاده خانمی از کشورهای همسایه را برای من در نظر خواهد گرفت و به فرض اینکه این شاهزاده خانم زیباترین دخترها باشد، از کجا معلوم که اخلاق و رفتارش به خوبی زیبایی او باشد؟ چه کسی میتواند مطمئن باشد که او تندخو و زودرنج نخواهد بود و یا آنکه دارای رفتاری پسندیده و ملایم و تفکری عمیق و پخته باشد؟ ممکن است آدمی باشد با عقاید پیش پا افتاده و سطحی. شاید من و او نتوانیم با یکدیگر تفاهم مشابهی داشته باشیم. آن وقت زندگی با چنین همسری چه لطفی خواهد داشت؟ مادر شاهزاده گفت: این که گفتی مشکل نیست. اگر همسر تو از لحاظ تو شایستگی تو را نداشته باشد، به سادگی او را طلاق خواهی داد. شاهزاده گفت: مادر، شما نمی توانید تصور کنید که طلاق برای شوهرانی که دارای احساسات انسانی و اخلاقی هستند و به اصول پایبند دارند کار بسیار دشواری به شمار می آیند و به همین جهت بهتر است که انسان خود را از اول به خطر نیندازد و ازدواج نکند. مادر شاهزاده گفت: فرزندم، با این طرز فکری که تو داری تو آخرین پادشاه دودمان خودت خواهی بود. شاهزاده گفت: مادر، اولا معلوم نیست که من دیرتر از پدرم خواهم مرد، کما این که میبینم بسیاری از جوانان زودتر از پیران به درود زندگی گفته اند. ثانیاً من بهتر میدانم که آخرین پادشاه دودمان خود باشم تا اینکه بعد از من فرزندی به شاهی رسد که دارای کفایت و شایستگی نباشد. از آن پس فاطمه از هر فرصتی استفاده میکرد تا پسرش را به زن گرفتن تشویق کند و نفرت و بدبینی او را نسبت به ازدواج از ذهن او خارج سازد و پسر هم مرتبا از چنگ مادر فرار میکرد. یک سال دیگر هم به همین ترتیب سپری شد و سلطان با تأسف زیاد میدید که شاهزاده قمرالزمان همچنان به مخالفت خود با ازدواج باقی است. وقتی که شورای عالی سلطنتی با حضور بلندپایگان و سران دولت و امرای ارتش و خود شاهزاده و سلطان تشکیل جلسه داد، سلطان به شاهزاده گفت: پسرم، مدت هاست آرزو دارم که تو همسری برگزینی و انتظار داشتم تو با مهربانی و فروتنی خواست پدر را توجه کنی. اینک در حضور همگی خواهش خود را از تو تکرار می کنم و تو با قبول آن نه تنها آرزوی یک پدر را برآورده می سازی، بلکه مصلحت ملتی را هم که بزرگان و سرکردگان آن خواهان آن هستند رعایت می کنی. اکنون در حضور این بلند پایگان مملکت صریحا پاسخ خود را اعلام کن تا من هم به وظیفه‌ای که به عهده دارم عمل کنم. شاهزاده با حالتی برافروخته و جسارت‌آمیز جواب منفی داد، به طوری که سلطان در حضور مقامات برجسته کشوری و لشکری احساس کرد آشکارا به او بی‌حرمتی شده است. از این جهت سخت ناراحت شد و دستور داد شاهزاده را زندانی کنند. نگهبانان هم شاهزاده را در قلعه نظامی قدیمی و متروکه که مدت‌ها کسی به آن رفت آمد نمی‌کرد زندانی کردند و فقط غلام سیاهی را برای تنها نبودنش نزد او فرستادند. اگرچه شاهزاده زندانی بود، ولی خوشحال بود که آزادانه می‌تواند با خواندن کتاب خود را سرگرم کند و به این ترتیب در روحیه و رفتار او تغییری حاصل نشد. شب اول زندان چند صفحه‌ای از کتاب آسمانی را مطالعه کرد و بعد هم نماز گزارد. آنگاه لباس‌هایش را درآورد و به بستر رفت و چراغ بالای سر خود را هم روشن نگه داشت. در این قلعه نظامی متروکه چاهی موجود بود که پریزادی در آن زندگی می‌کرد و نام او میمون، دختر پادشاه پریان بود. وقتی میمون از سفر دور خود از کشور چین مراجعت کرد، وارد قلعه شد. متوجه کردید که کسی در آنجا خوابیده است و قدمی که جلوتر آمد متوجه شد جوان بسیار زیبایی در آنجا خوابیده است که در تمام عمر خود مردی به این زیبایی ندیده است. میمون به دقت صورت زیبای قمر و زمان را از نزدیک وارسی کرد و با خود گفت وقتی با چشمهای بسته چنین زیباست، هنگام باز بودن چشمها چقدر زیبا خواهد بود. میمون آنچنان زیر تأثیر زیبایی قمر و زمان قرار گرفته بود که چندین بار او را تحسین کرد و بوسه هایی از گونه ها و پیشانی او گرفت و سپس از داخل قلعه به بیرون پرواز کرد و در میان فضا صدای حرکت بالهایی را شنید. چون به آن سو نگاه کرد، یکی از جنهایی را دید که نافرمانی خدا را کرده و خداوند هم آنها را لعن کرده بود. اما میمون از جمله پریزادهایی بود که زیر فرمان حضرت سلیمان در آمده بودند. این جن نامش داناش و پسر شاموراش بود که میمون را می شناخت، ولی جرأت نزدیک شدن به او را نداشت، زیرا می دانست که میمون با اتکای به خداوند دارای نیروی فوق‌العاده است. ولی اینه چون در فاصله بسیار نزدیکی با میمون قرار گرفته بود، چاره ای نداشت جز آنکه یا باید می جنگید و یا باید تسلیم او می شد. بنابراین داناش التماس کنان گفت ای میمون پهلوان، سوگند یاد کن که مرا آزار نخواهی داد. من هم در مقابل تو سوگند می خورم که رفتاری دوستانه با تو داشته باشم. میمون پاسخ داد ای جن بد نهاد، مگر جز رفتار دوستانه تو می توانی رفتار دیگری به من نشان دهی؟ من از تو باکی ندارم، ولی حالا که از من انتظار محبت داری، سوگند یاد می کنم تو را نیازارم. اینک ای روح سرگردان، بگو ببینم از کجا میایی و امشب چه شرارت هایی کرده ای؟ داناش پاسخ داد ای بانوی گرامی، به موقع به من رسیدی، خبرهای خوبی دارم. من از کشور چین می آیم، از جزایر بسیار دوردست آن که دیدنی های بسیار دارد و از همه مهمتران است که پادشاه کشور چین دختری دارد که از حیث زیبایی در تمام دنیا بیمانند است و زیبایی او چشم را خیره می سازد. پدر این دختر بر یکی از بزرگترین و نیرومندترین کشورهای روی زمین سلطنت می کند. هیچ کس در عالم قادر نیست که زیبایی این دختر را توصیف کند. پیشانی اون چون آینه شفاف و چشمانش سیاه و درخشان و گیرا و عشق آفرین است. بینی او باریک و خوشتراش و دهانش چون گنچه گل سرخ و دندانهایش دو ردیف مروارید سفید و صدایش دلنشین و شادی بخش است. وقتی نگاه می کند و لبخند می زند، بیننده را افسون می کند. گردنش چون مرمر تراشیده پیکرهای پیکر تراشان است. پدر این دختر عاشقانه او را دوست دارد و برایش 7 قصر باشکوه بنا کرده که یکی از دیگری پرشکوه‌تر، گرانبهاتر و زیباتر است. نخستین قصر از کریستال خالص، دومی از برنز، سومی از فولاد، چهارمی از نقره، پنجمی از طلا، ششمی از ترکیبات برنز و هفتمی از زمرد ساخته شده است. و این پدر علاوه بر دلبستگی بسیار به دختر خود، حالت حسادت در برابر سایرین دارد. پادشاه هر کدام از این قصرها را با گرانبهاترین اشیاء قیمتی و عتیقه و فرش‌های زربفت و شاهکارهای هنری چینی آرایش داده و باغ‌هایی چون باغ‌های بهشت در اطراف این قصرها احداث کرده است. نام این امپراتور غیور است. نمایندگانی از کشورهای همسایه برای خواستگاری این دختر به دربارش آمدند، ولی پادشاه به همه آنها پاسخ منفی داده است، زیرا دخترش به او میگوید که پدر، من همه چیز دارم و از کلیه نعمت‌ها برخوردارم و همه گونه تشریفات درباری و احترامات سلطنتی درباره ام رعایت می‌گردد. مانند یک پادشاه از هر گونه احترام و شکوه بهره‌مندم، بنابراین نیازی به شوهر ندارم. این دختر تقاضای پدر را برای قبول شوهر رد کرده تا آنجا که گفت اگر بیش از این مرا در فشار قرار دهید، این خنجر را تا دست در سینه خود فرو خواهم برد. پادشاه بسیار خشمگین شد و به دربار تمام کشورها نماینده‌ای فرستاد و اعلام کرد که دختر او عقل خود را از دست داده و خواستگاری از او دیگر موردی نخواهد داشت. ضمناً دستور داد که دختر را در یکی از قصرهای هفتگانه زیر نظر قرار دهند و 10 زن سال خورده به مراقبت از او بپردازند. آنگاه داناش به میمون گفت من مرتباً به دیدار این دختر که شاهکار آفرینش است می روم. او به اندازه زیباست که من با وجود اینکه کارم شرارت و بدی نسبت به دیگران است، کمترین ناراحتی برای این دختر فراهم نمی کنم. از تو میخواهم که حتما به کشور چین پرواز کنی و این ماه روی زیبا را از نزدیک ببینی و تصدیق کنی که دروغ نمیگویم. در این هنگام میمون خنده بلندی سر داد و با لحن تمسخرآمیزی گفت: من خیال میکردم میخواهی مطلب فوق‌العاده‌ای برایم تعریف کنی، در حالی که یاوه سرایی کردی، زیرا تو هنوز آن جوان زیبایی را که من دیدم ندیده ای و اگر او را دیده بودی دیگر این همه از آن دختر تعریف نمی کردی. دانش پاسخ داد: تا زمانی که آن جوان را نبینم نمی توانم بگویم کدام یک از آن دو زیباتر از دیگری است. منظورم قرار بر این شد که دانش در یک چشم برهم زدن به کشور چین برود، دختر امپراتور را به این قلعه بیاورد و در کنار قمرالزمان که در حال خواب است بگذارد و در این حالت آن دو را با هم بسنجند تا به نتیجه برسند. دانش هم به چین رفت و بعد از چند لحظه دختر امپراتور را آورد و در کنار شاهزاده قرار داد. واقعا از زیبایی بیمانند بود. آنگاه بین میمون و دانش اختلاف نظر بود و هر کدام به نظریه خود باقی بودند، تا آنکه دانش پیشنهاد کرد بهتران است که شخص سومی بین ما داوری کند که بی‌طرف باشد و من کاشیاش را که از جنهای معروف و قدیمی است معرفی می کنم. میمون با این پیشنهاد موافقت کرد. آنگاه دانش پای خود را سه مرتبه محکم بر زمین کوفت و بلافاصله موجودی گوش پشت و زشت و شاخدار نمایان گردید. دانش داستان را برای او بیان کرد و از او خواست تا بگوید چگونه ممکن است بی‌طرفانه تشخیص داد کدام یک از این دو جوان زیباروی از دیگری زیباتر است. کاشیاش مدت شگفت زده مبهوت زیبایی آن دو جوان گردید و آنها را بسیار تحسین کرد و گفت: حقیقتا هر دو در نهایت زیبایی هستند و به نظر من فقط از روی نوع و میزان واکنشی که ممکن است در هنگام بیداری از خود نسبت به یکدیگر نشان دهند میتوان پی برد کدامشان زیباترند. دانش و میمون هم این فکر را پسندیدند. دانش خود را به صورت مگسی درآورد و بعد با ملایمت روی گردن شاهزاده قمرالزمان نشست و نیش ملایمی زد که در نتیجه آن شاهزاده بیدار شد و دانش هم دوباره به صورت پریزاد خود را نامرئی کرد و شاهد صحنه بود. همین که قمرالزمان اطراف خود را نگاه کرد و دختر زیبارویی را در کنار خود دید بسیار شگفت زده شد و با خود گفت: من دختری به این زیبایی و فریبندگی در عمرم ندیدم. و عشق ناگهانی در دل او شعله ور گردید و سر خود را به روی صورت دختر خم کرد و عاشقانه چند لحظه چهره خورشیدگونه او را با دقت نگاه کرد و بوسه‌ای با آرامی از گونه دختر گرفت و بعد هم به آهستگی لبها و پیشانی او را بوسید. چون دانش دختر را با نیروی افسون خود به خواب عمیقی فرو برده بود، او همچنان در خواب بود. قمرالزمان با خود می گفت: این فرشته هست یا انسان؟ می خواست او را از خواب بیدار کند که ناگهان از این کار خودداری کرد و با خود گفت: مبادا این همون دختر مورد نظر پدرم باشد که به من پیشنهاد ازدواج با او را داده بود. پدرم اشتباهش این بود که این دختر به این زیبایی را به من نشان نداده بود، وگرنه من حتما خوشنودی و آمادگی خود را برای همسری با او ابراز می داشتم و پدرم را هم از خود نمی رنجندم. پدرم خواسته بدین وسیله مرا غافلگیر کند و مرا آزمایش نماید تا بفهمد دیگر مخالف با ازدواج نیستم و مرا از اینکه با او مخالفت کرده ام شرم سار سازد. بعد شروع به تکان دادن شاهزاده خانم کرد، ولی کوشش او بی حاصل بود. آنگاه قمرالزمان به عنوان یاد بود حلقه انگشتری شاهزاده خانم را با نرمی از انگشت او بیرون آورد و در انگشت خود کرد و حلقه انگشتری خود را به جای آن در انگشت دختر کرد و پشت خود را به او کرد و خوابید و با افسون جن و پریزاد به خواب عمیقی فرو رفت. همین که قمرالزمان به خواب رفت، دانش دوباره به صورت مگسی درآمد و ران شاهزاده خانم را به سختی گزید، به طوری که بلافاصله بیدار شد و چشمش به قمرالزمان افتاد و زیبایی استثنایی قمرالزمان مایه شگفتی و خوشنودی بسیار او گردید و بی اختیار فریادی از شادی برآورد و گفت: پدرم می‌خواست چنین همسری اختیار کنم و من نادان بی جهت از در مخالفت با پدرم در آمدم. من نمی‌بایستی با بزرگان کشور و پدرم بیهوده لجبازی می‌کردم. من این جوان زیبا را با تمام وجود دوست دارم. این جوان نباید در شب اول عروسی من در خواب فرو رود. باید او را بیدار کنم. شاهزاده خانم بازوی قمرالزمان را در دست گرفت و با شدت او را تکان داد، اما به خاطر افسون و از خواب سنگین بیدار نمی شد. چندین بار این حرکت را تکرار کرد و چون نتیجه ای نگرفت به التماس و زاری پرداخت و فریاد کشید: آخر چرا بیدار نمی شوی؟ کدام آدم حسود و پستی تو را به این روز انداخته و چشمانت را بسته است؟ چه کسی تو را جادو کرده است؟ تا چه وقت تو در این حالت خواهی بود؟ بعد انگشتان قمر زمان را گاز گرفت، اما گویی پیکر بیجان قمر زمان را گاز می گیرد. بعد مشتاقانه و با تمام نیرویش او را تکان داد. در این لحظه انگشتری در انگشت او دید که عیناً مشابه انگشتر خود او بود. بعد از دقت بسیار فهمید که آن همان انگشتر خود اوست. اما اینکه چگونه این دو حلقه در انگشتان آنها جای داده شده است، عقلش به جایی نمی رسید. ولی مسلم می دانست که این صحنه نشان می دهند بین آن دو ازدواج واقع شده است. شاهزاده خانم که از بیدار کردن جوان زیبا روی نامید شده بود، چندین بار دیگر او را تکان داد و چون از بیدار شدن او مایوس شد، پشت به او کرد و به خواب فرو رفت. میمون به داناش گفت: با آزمایشی که صورت گرفت معلوم شد این جوان زیباتر از آن دختر زیباست. آنگاه از کاشاش که شیوه تشخیص زیباتر بودن یکی از آن دو را نشان داده بود تشکر کرد و داناش هم شاهزاده خانم را به محل قبلی خود برگرداند و کاشاش به دنبال کار خود رفت و میمون هم در همان چاه واقع در قلعه متروک ناپدید شد. روز بعد که قمر زمان از خواب بیدار شد به اطراف نگاه کرد و چون دختر زیبا را در کنارش ندید خشمگین گردید و از غلام خود که در پایین در خوابیده بود سراغ او را گرفت. غلام هم که از موضوع کاملا بی اطلاع بود از پرسش های قمر زمان درباره دختری که شب گذشته در کنار قمر زمان خوابیده بود مبهوت و گیج بود. قمر زمان چندین بار غلام را با مشت و لگد مضروب ساخت و سرانجام او را تنها پیچ کرده و در آب غوطه ور ساخت تا بلکه اطلاعاتی درباره آن دختر به آگاهی قمر زمان برساند. بیچاره سوگند می‌خورد که من تمام شب خواب بودم و در قلعه هم بسته بوده و کسی قادر به داخل شدن نبوده است و می‌گفت شما بر اثر اندوه و غصه حتما خواب دیده اید و اینک تصور می‌کنید که در بیداری این دختر را دیده اید. غلام که به حالت نیمه جان در آمده بود با زاری و التماس گفت: مرا آزاد سازید تا حقیقت را بگویم. آنگاه به گریه افتاد و به قمر زمان گفت: تمام لباسهایم خیس شده است. اجازه فرمایید بروم و لباسهایم را تغییر دهم. آن وقت برایتان تعریف خواهم کرد. با این تدبیر از چنگ قمر زمان فرار کرد و به قصر سلطان رفت و به عرض رسانی که قمر زمان دیوانه شده و سخنانی میگوید که دلالت بر دیوانگی او دارد. سلطان از شنیدن این سخنان ناراحت شد و نخست وزیر را احضار کرد و به او دستور داد تا نزد قمر زمان برود و با او صحبت کند و ببیند که او از لحاظ سلامت عقل در چه وضعی قرار دارد. نخست وزیر هم فوراً به داخل قلعه رفت و پس از ادای احترامات از قمرالزمان احوال پرسی کرد. قمرالزمان هم به طور عادی با او به گفتگو پرداخت. نخست وزیر گفت: سلطان نگران شما بودند، زیرا غلام سخنانی می گفت که موجب تشویش سلطان شد و مرا فرستادند تا علت بدرفتاری شما را با او بدانم. قمرالزمان گفت: غلام از دادن پاسخ درباره اینکه چه بر سر آن دختر زیبارویی که شب گذشته در کنار من به خواب رفته بود آمده خودداری می کند. بدین جهت من هم او را کتک زدم تا حقیقت را به من بگوید. نخست وزیر پرسید: کدام دختر را می فرمایید؟ هیچ کس قادر نیست به قلعه قدم گذارد، زیرا در قلعه درها همه قفل بودند. ثانیاً اگر کسی بتواند داخل شود، اول قدم روی شکم غلام می‌گذارد که پشت در برج روی زمین خوابیده بوده است. بنابراین آنچه شما سراغش را می‌گیرید وهم و خیال است و حقیقت ندارد. قمر زمان گفت: آنچه می‌گویم واقعیت دارد. من می‌دانم که شما آن دختر را فرستادید تا مرا شیفته زیبایی خود سازد و او هم با تردستی خود را به خواب زد و هرچه کردم بیدار شود بیدار نشد. بعد هم خوابم برد و هنگام صبح متوجه شدم که رفته است. نخست وزیر گفت: ای شاهزاده، نه من و نه سلطان هیچ کدام از این ماجرا خبری نداریم. سوگند یاد می کنم که شما در عالم رویا با چنین دختر ماه پیکری روبرو شده اید. شاهزاده فریاد کشید: چرا نمی خواهی حرف مرا قبول کنی؟ خواب کدام است؟ رویا چیست؟ آن وقت خشمگین گردید و ریش بلند نخست وزیر را محکم به دست گرفت و با تکانهای شدید او را به هر طرف می کشانید و با دست دیگر بر سر او مشت می‌کوبید. بیچاره نخست وزیر نزدیک بود در زیر ضربات محکم قمرالزمان از پای درآید. در این وقت با التماس از قمرالزمان امان خواست که او را لحظه ای رها کند تا مطلبی به او بگوید. وقتی قمرالزمان دست از زدن نخست وزیر برداشت، نخست وزیر گفت: من حاضرم هر چه میل دارید به سلطان بگویم. قمرالزمان گفت: به سلطان بگو من حاضرم با همان دختری که دیشب نزد من فرستاده بودید ازدواج کنم. هر چه زودتر برو و پاسخ